فصل دهم.
بازپا شد و از پشت شیشه سرپله تو خیابان ساحلی جلوی بیرق کتی را نگاه کرد. دوتا چراغ با شیشه های سرخ، هر یک به قد یک بچه 4-5 ساله، رو فرمن پرچم انگلیس نشسته بودند. خیابان تاریک بود.
نباید از این راه برم، از کوچه بغل کتی میرم، دم قنسولخونه سپاهی هندی کشید میده. کوچه بغل کتی باید خیلی خلوت باشه، راهش هم میونبره. چقدر شهر خاموشه، مثل این که همه مردن.
صدای آهسته آساتور از پایین پله ها دو گوشش خورد.
بیا پایین، کسی نیست.
محمد تفنگش را برداشت و با احتیاط از لای زرت و زبیل های تو سر پله خودش را بیرون کشید و از پله ها پایین رفت. آساتور تو راه رو منتظرش بود. با هم رفتن تو اتاق. اتاقش استورفته کوچکی بود که میز و صندلی توش چیده بودند. آساتور گفت:
سایر بشی.
خیلی آرام بود و سرش خم بود و رو زمین را نگاه میکرد، مثل اینکه کمردرد کهنه داشت. سبیل‌های سفید و کلفت و صورت سرخی داشت. بعد گفت:
داره کم کم کوچه ها خلوت میشه، اما هنوز آدم تو کوچه هست. اعلام کردن از ساعت 2 دیگه کسی تو کوچه نباشه. هنوز نیم ساعتی مونده.
ارباب، راستی خیلی باید ببخشین که از باب زحمتتون شدم.
عیبی نداره. من میدونم که خیلی بهت ظلم کردن. چاره چیه؟
اما نمیدونی که اینا چه کارا سر من آوردن. من به اینا گفتم روزی 2 قرون به من بدن تا طلبم پاک بشه. کاشکی به زبونو خوش میگفتن، نه مسخرم میکردن.
حالا میخوای چه کار کنی؟ تو که دیگه نمیتونی اینجا زندگی کنی. هر جوری باشه میگیرنت.
نه آقا، میرم. دیگه پشت سرمم نگاه نمی کنم. میرم کویت یا بحرین.
اگه بعدها لازم بشه و زن و بچت کاری داشتن، من هرچه از دست بر بیاد میکنم. بزنت سفارش کن که اگه کاری داشت بیاد پیش من.
خدا عمرت بده. اگه خدا بخواد میخوام زن و بچه‌م با خودم ببرم. اگه پام به دواس برسه میتونیم فرار کنیم. یه بلم خوبی دارم که میتونم باش برم. اما آقا خدا سر شاهده که هیچ وقت من دلم نمیخواست از این سرزمین برم.
آساتور یک استکان چای آورد بگذارد جلوی محمد. محمد رو زمین 4 زانو نشسته بود و تفنگش بغل دستش بود. محمد نیمه را استکان چای را از دست آساتور گرفت و نگذاشت پیرمرد خم بشود. چای به دهنش خیلی مزه کرد. استکان کوچک بود و به زودی چای را بلعید.
از اینجا تا دواز چطور میری؟ همه جا تفنگچی گذاشتن.
حالا نمیدونم. وقتی که تو کوچه رسیدم ببینم چی پیش میاد. راستش اینه که گمون نمی کنم بتونم بی سر و صدا برم. نمیدونم چه پیش میاد.
اگه از بیراهه بتونی بی سر و صدا در بری شاید امیدی باشه.
هرچی خدا خواسته همون میشه. دیگه دلم نمیخواد کسی کشته بشه. اما اگه بخوان جلوم بگیرن تا فشنگ آخرین باشون میجنگم. بهتره که نشم دستشون بیفته تا زندم.
میخوای چند روزی همینجا بمون تا آبا از آسیاب بیفته. اما چشمم از این پسره آب نمیخوره. شاید بشه یه کاریش کرد. ازش باغونه میگیرم، چند روزی بیرونش میکنم تا بعد که تو رفتی باز میارمش.
نه خدا عزتت بده. به شهرو گفتم کارم همش یه روز طول میکشه. امشو منتظرمه. هر جوری شده باید امشو کار یه سره بشه.
هر جور خودت میخوای.
دیگر حرفی زده نشد. پیرمرد میان اتاق راه میرفت و محمد گنده و شرم زده رو زمین نشسته بود. آساتور آهسته لای در کوچه را باز کرد و تو کوچه سرک کشید. کوچه خلوت بود. ماهتاب رنگ پریده زردنبوی تو کوچه خابیده بود. ته کوچه سایه سه گوش خانه ای افتاده بود رو زمین و رو دیوار و تو آن سیاهی آدمی زادی سایه را تاریک تر کرده بود. کوچه کوتاه بود و آساتور سیاهی آن آدم را می دید، اما نمی دانست چجور آدمی است. در کوچه را با احتیاط بست و به محمد که پشت سرش رو پله ایستاده بود گفت:
تای کوچه یکی وایستاده، نمیدونم کیه، لابد تفنگچیه. چون که دیگه کسی جرأت نمیکنه حالا تو کوچه سفید بشه. اما من خوب چشام نمیبینه، تو بیا یواشکی نگاه کن ببین کیه. اما مواظب باش سر و صدایی ازت در نیاد. اگه بفهمن تو اینجا پنهون شدی، کار من و خودت زاره.
محمد لای در را باز کرد. تو کوچه سرک کشید و سر تا ته آن را ورانداز کرد. سیاهی دیگر آنجا نبود. کوچه را محمد خوب می شناخت. کوچه شکل بازو بود. ته کوچه همانجا که آن سایه سگوش افتاده بود، پیچی می خورد و یک راست می رفت کنار دریا. تمام نیرویش تو چشمانش جمع شده بود و خیره تو سایه سگوش را می پایید. تو سایه کسی نبود. اما ناگهان سایه تاریک تر شد و یکی تو تاریکی جنبید و بعد آمد سوک دیواری ایستاد. محمد خوب دید که یک تفنگچیست و برق چرکین لوله زاج خورده تفنگش مثل یک رشته نخ تو تاریکی به چشمش خورد. آدم کوتاهی بود و مثل تنگ زیرها زلف داشت. محمد در را بست. آساتور یک پله بالاتر از او ایستاده بود، اما هنوز محمد از او بلندتر بود. محمد دستش را گذاشت رو شانه آساتور و گفت:
ارباب خدا طول عمرت بده، من دیگه میرم، تو زود درو ببند و برو بالا. چطور دیدی ندیدی؟ دیگه دیدار به قیومت؟ خیلی به من بزرگی کردی، دلم میخواست دستم میرسید تلافی کنم. خاطر جمع باشی، اگه شارکم را بزنن نمیگم اینجا پنهون شده بودم.
بعد اندام درشتش را از یک لنگه دری که باز شده بود بیرون کشید و در را آهسته بست و تند از آستانه در به کنار کوچه پرید. دیگر سیاهی آنجا نبود. محمد با پرش‌های بلند خودش را به کمرکش کوچه رسانید. در آنجا درگاهی کوچکی بود که دو پله از کف کوچه می‌خورد، می‌رفت بالا دم در یک خانه. محمد رفت بالا، دو درگاهی ایستاد و پشتش را آهسته به در خانه چسباند. نگاهش رو تفنگچی بود. حالا دیگر خوب می توانست تفنگچی را ببیند. درگاهی تا جایی که تفنگچی ایستاده بود 4 متر بیشتر دور نبود. محمد دلش می خواست می توانست یک لحظه برود تو سگوش دیوار، همان جایی که تفنگچی بود، بیستد و کوچه درازی را که به طرف دریا می رفت نگاه کند. پیش خودش فکر کرد:
این تفنگچی آنجا تنهاست؟ گمون نمی کنم بتونن این نزدیکی ها بازم یه تفنگچی دیگه بذارن. اما حتما کنار دریا باید بازم تفنگچی باشه. راه خوبی نیست، اما بازم از راهی دیگه بهتره.
تفنگچی دوباره برگشت سوک دیوار و ته کوچه را ورانداز کرد. بعد دستش تو جیبش رفت و سیگاری در آورد و کبریت کشید و سیگار را روشن کرد. محمد او را می پایید.
خیلی جوونه، 21-22 سال بیشتر نداره. خیال می کردم تنگ سیره، اما تنگ سیر نیست. این رو از کجا گرفتن آوردن تفنگچیش کردن؟ این بدبخت که تیر بلد نیست خالی کنه. باید یه کاری کنم که سر و صدای تیر بلند نشه. هرچی باشه بالاخره آدم او میتونه سر و صدا را بندازه. من حالا باید هوای صدای یه گربه هم داشته باشم تا چه رسد به آدم.
باز تفنگچی راه افتاد. این دفعه چند قدم آمد تو کوچه‌ای که محمد تو کمرکشش تو درگاهی ایستاده بود. یکی دو قدم که آمد ایستاد. با محمد فاصله زیادی نداشت. محمد صدای نفسش را می شنید. پوک سیگار صورتش را روشن می کرد. یک چشم محمد از سوک دیوار او را می پایید. تفنگچی لحظه ای ایستاد. تفنگش را همایل کرده بود و قطارش پر از فشنگ بود. میان کوچه ایستاده بود و حالا به ته کوچه‌ای که خانه آساتور آنجا بود نگاه می کرد.
گوساله کجا نگاه می کنی؟ اونجا که کسی نیست. من 2 قدم اینت وایستادم. بیا جلوتر. آها، یه خورده دیگه. خوب شد.
محمد به یک خیز خودش را روی او انداخت و هر دو رو زمین غلطیدند. محمد به چابکی با دست چپ گلویش را چسبید و بی‌رحمانه فشار داد. سر جوانک رو زمین بود و محمد روی او افتاده بود. بیدرنگ مشت مرگباری روی شقیقه چپ جوان پایین آورد. جوان لخت شد و از بینی و گوشش خون بیرون زد. چشمانش باز بود و تو صورت محمد نگاه می کرد. لبهایش می لرزید. محمد به چابکی از روی او برخاست و او را بغل زد و آورد رو پله درگاهی نشاند و به پله بالایی و دیوار تکیهش داد. جوان بیهوش بود و خورخور می کرد.
همینجا راحت بخواب، وقتی من رفتم بیدار شو.
سپس تفنگ و قطار فشنگ او را از تنش کند و به خود همایل ساخت. سنگین شد و گنده شد.
کار از محکم کاری عیب نمی کنه. حالا شدم دوتا آدم.
آنگاه از کنار دیوار خودش را به سوک سایه‌دار دیوار، همان جایی که قبلاً تفنگچی آنجا نفس تازه می کرد، رسانید. اما با تعجب دید که کوچه‌ای که به طرف دریا می رفت خلوت بود. بعد از گوشه دیوار راه افتاد و با احتیاط از کمرکش دیوار به طرف دریا روان شد. میان آن دیوار یک کوچه بود و چند تا در خانه این سو و آن سوی آن قاب شده بود. تو سیاهی دیوار راه می رفت و تفنگش مثل شاهین ترازو تو دستش راست گرفته بود و تفنگ غارتی را همایل کرده بود. به زودی ساختمان ها تمام شد و کوچه تمام شد و به میدان گشاد جلوی قنسولخانه رسید. نور خفه چراغ برق هایی که گله به گله میدان سوسو می زدند تو نور ماهتاب اشک می ریختند. تنها سرخی دو چراغ راهنمایی کشتی ها که تو سینه دکل پرچم کتی نشسته بودند نور ماهتاب دورور را به خون کشیده بودند. انتهای گوشه ساختمانی که بعدش فضای باز بود ایستاد و اطرافش را خوب نگاه کرد. دو تا تفنگچی میان میدان ایستاده بودند و با هم حرف می زدند. با خودش گفت:
باید تا زوده در برم. اگر نفراتشون زیاد بشه بد میشه. میتونم جفتشون رو با گله بزنم، اما اگه بی کشت و کشتار بشه در رفت چه بهتر. اما گمون نمی کنم. اگه بخوام همینطور راست راست راه برم زودی میبینندم. باید یه فکری کرد که گیجشون کنم. خدایا به امید تو.
رو زمین پی سنگ گشت. یک تکه سنگ اندازه یک دستنبو نگاهش را گرفت. باز هم سنگ رو زمین بود، ریزتر و درشت‌تر. اما همانی را که به اندازه یک دستنبو بود برداشت و با قوت تمام آن را به مسافت 10-15 متر دورتر از تفنگچی ها پراند. ناگهان هراسان هر دو تفنگچی به سوی سنگ دویدند و دور و نزدیکی های جایی که سنگ به زمین خورده بود به تکاپو پرداختند. محمد با گام های کشیده و آرام به طرف میدان و یک راست به سوی کرانه دریا رفت.
اول خیال میکنن منم مثل خودشون یک تفنگچی‌ام.
هیچ کوششی برای پنهان کردن خود نداشت. میدان گل و گشاد بود و خالی بود. تفنگچی‌ها طرف راست او بودند. یک سپاهی هندی هم آن دورتر در قنسولخانه انگلیس ایستاده بود و کشیک میداد. محمد فکر کرد:
سپاهی اجازه تیراندازی نداره. از طرف او خیالم راحته.
از برابر تفنگچی‌ها که گذشت پشتش را به دریا کرد. اما هر لحظه پشت سر خود را هم می پایید. تمام وجودش چشم شده بود. کلش داغ شده بود. فاصله میان خود و دریا را حس می کرد. هر دو تفنگچی او را ناگهان دیدند و به سوی او دویدند و یکی از آنها به طرف او قراول رفت. محمد فوری فریاد زد:
اگر جونتون نگذشین همونجا وایسی.
تفنگش را به طرف آنها قراول رفته بود. یکی از تفنگچی ها قدمش سست شد. تفنگچی دیگر که قراول رفته بود فریاد زد:
اگه تخم بواتی از جا تکون نمیخوری، اگه تکون بخوری سرخت میکنم.
محمد به سوی دریا پس میرفت. به سوی آنها قراول رفته بود و همه جا را حس میکرد، اما تمام هوش و حواسش پیش آن دو تفنگچی بود. نم شور دریا را رو شانه هایش حس میکرد. همان تفنگچی که به طرف محمد قراول رفته بود دوباره فریاد زد:
نزار من باعث خون تو بشم، اگه با ما بیایی بهت کاری نداریم.
و در دم صدای یک گلوله فضای خلوت و خفه کنار ساحل را به لرزه درآورد و در پی آن تفنگچی به زمین غلتید. آن تفنگچی دیگر ایستاد. تفنگش تو دستش بود. محمد فریاد زد:
برگرد، بهت کار ندارم.
سیاهی چند تفنگچی دیگر که از تو کوچه های دوروبر ساحل تو میدان سبز شده بودند داشتن به طرف دریا می دویدند. محمد پس روان لب دریا رسید. دریا پر بود. ساحل 2 متر از دریا بلندتر بود. محمد لب ساحل درنگ کرد. یکی از سیاهی ها فریاد زد:
تفنگت بنداز، راه فراری نداری.
مرد تفنگش نمیندازه، خودت بیا بگیرش.
محمد داد زد. صدای یک تیر دیگر بلند شد. بعد صدای چند تیر دیگر و محمد از پشت به دریا افتاد.